گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
درود برای آقای جواهری عزیز، سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام از من هست خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خوب هستین؟ خسته نباشید آقای جواهری.
مرسی، قربان شما، محبتتون.
آقای جواهری، شاید در آینده نزدیک ترتیبی اتخاذ بکنیم که بتونیم همزمان با در واقع صدای شما از رادیو، تصویر شما رو هم در وبسایت دیگه مستقیما داشته باشیم که اصلا گفتگوی با شما رو تصویریش کنیم.
حالا تصویر ما هیچ خوب نیست، حالا
اختیار دارین. اختیار دارین حرفا چی؟
دیگه اون به شما مربوط میشه.
نه، میتونیم، فکر میکنم که این کار امکان پذیره.
سیاست رادیو امور فنی اون هیچ چیز نیستم، یعنی برای خودم هم حق خاصی قائل نیستم.
آره، هم میتونیم از وبسایت انجامش بدیم، همینی که در شبکه‌های اجتماعی که قرار داریم مثل تلگرام و فیسبوک هم همزمان به صورت لایو باشه که مخاطبین ما در واقع بتونن همزمان، در واقع چون من میدونم که شما بعداً این تصاویر رو در مثلا پلتفرم یوتیوب هم میذارید، خب دیگه از این طریق دیگه کار شما هم آسون میشه دیگه، به یک باره همه این اتفاقا میفته دیگه دوستان و مخاطبان هم دیگه منتظر نمیشن، هم همزمان گوش میکنن، همینی که به صورت اتوماتیک در این پلتفرم ها هست و دوستان میتونن که از این پلتفرم ها هم استفاده بکنن و به کانال شما دسترسی داشته باشن و این ویدیوها رو هم تماشا بکنن.
به قول معروف گفتنی ببینیم و تعریف کنیم.
ما تلاشمون رو میکنیم، امیدوارم بتونم امکانات رو فراهم بکنم که این اتفاق بیفته. آقای جواهری، خب بریم سراغ صحبت‌های آغازین شما تا ما برسیم به پرسش شما.
اولا خواستم که از خانم مهری تشکر کرده باشم، بعد از گزارشی که هفته پیش دادم شون بلافاصله پرسید کنند به سویش من فرستادن. تشکر و امتنان قلبی خودم دوستانمون رو در کانون همبستگی با کارگران اعلام میکنم. هفته پیش ما 6 کنون 0 بودیم، با پرسید کنون اومد، الان 400 و اندی پول در صندوق هست.
494 کنون.
آره دیگه، سپاس و تشکر و امتنان از مهری خانم که همیشه مهر می‌ورزند و با اعتمادی که در واقع حاصل بین ما شون محبت میکنند مرتب هر ماه 1500 میریزند. نکته اول. نکته دوم، دوستی ته هفته به من زنگ زد که از شما به عنوان امیر جواهری انتظار میده که در گفتگویی که با رادیو پیام میکنید حتما نگاهتون رو نسبت به شرکت در انتخابات به کی باید رای داد بکی. من راستش پاسخی که به ایشون دادم و دوست دارم با شنوندگان رادیو پیام تقسیم بکنم. من به عنوان امیر جواهری هیچگاه به خودم این حق رو نمیدم که انتخاب خودم رو برای اون سطح از دوستانی که از طریق رادیو پیام من دنبال میکنن مفروض بدارم و بگم که چون من امیر جواهری به فلان حزب و گروه دستو رای میدم، چه در ارتباط با انتخابات سراسری و چه ارتباط با کمونال و اینا، شما هم بفرانی. من چنین حقی برای خودم قائل نیستم. معتقدم که اونایی که شنونده برنامه ما هستند در واقع به اون سطح از شعور و آگاهی رسیدن که بخوان نماینده اصلی خودشون رو که در دل هر حزب و گروه و دسته جای داره خودشون تعیین بکنن. من تاکیدم اینه، آدمی که تو جامعه سوئد زندگی میکنه اگر از حق رأی برخورداره به هر طریق ممکنی از این حق رأی استفاده بکنه، چون اینجا برخلاف شرایط اجتماعی جامعه‌ای که ما برآمده از او هستیم انتخابات انتصابات نیست، انتخابات انتخابات. ممکنه هم از شرکت فعال ما تو انتخابات در طول 4 سال چیزی متوجه ما نشه، ولی همین شرکت در انتخابات نشانه اینه که آدم از حق قانونی خودش برای رأی دادن بتونه بهره بگیره. من صحبت من به تاکید من اینه که آدمی از هر طریق ممکنی تو شرایط اجتماعی سوئد به نفع اون چیزی که ذهن خودش یار و یاورش میشه، به اون تشویق میکنه که به انتخابات شرکت میکنه و به این حزب اون حزب رای بده، حتما از این فرصت قانونی، از این فرجه قانونی استفاده بکنه و در انتخابات حضور به هم برسونه و نماینده‌ای که خودش بهش نزدیک حالا این حزب و اون حزب شرکت بکنه. من تاکیدم فقط اینه، بهره‌برداری از امکان قانونی که جامعه سوئد برای ما به عنوان شهروندان جامعه فراهم آورده به شرکت مؤثر توی انتخابات. و طبیعیه که آدم به کسی رأی میده که بتونه مفید برای جامعه باشه که خودش درش هست و به مقتضیات اون چیزی که مربوط به حقوق شهروندیشه اون حزب و گروه و سازمان در واقع خودش رو باش تعریف میکنه. مثلا من به حزبی رأی نمیدم که میگه که آقا سوئد برای سوئدی هست، یعنی خارجی باید بره از این حیات، این جامعه رخت ببنده. من به حزبی رأی نمیدم که در هر روز مشکلات عدیده پیش پای من به عنوان یک شهروند خارجی تبار میذاره. من به گروه و دسته رأی نمیدم که مختصات مربوط به زندگی پناهندگان رو هر لحظه داره محدود و محدودتر میکنه. من به حزب و سازمانی رأی نمیدم که برای شهروندی جامعه کراو جدیدی میذاره، میگه آقا تو باید حتما از این در واقع پروسه هم رد بشی تا من تو رو به عنوان شهروند بشمارم و به تو حق شهروندی بدم. اینا مختصات چیزیه که ذهن من به عنوان امیر جواهری لنگرودی که یکی از همراهان رادیو پیام هستم رسید و با همه دوستانی که برنامه من دنبال میکنن تقسیم میکنن. استفاده مؤثر از حق شهروندی ما برای شرکت در انتخاباتی که پیش روی ماست نسبت به حزب و گروه و سازمانی که دخالتگر در حیات من به عنوان خارجی در این جامعه که بتونم از حق شهروندی خودم به که برابر استفاده کنم. من دو نکته داشتم در
اختیار شما. من یه نکته کوتاه در همین رابطه عرض بکنم، البته جسارت میکنم. در واقع وبسایت افتان بلادت یک کمپاس گذاشته که همه دوستان میتونن در واقع از طریق گوگل هم بهش بنویسن افتون بلادت، بعدم بنویسن کمپاس. 30 سوال هست که در واقع پاسخ به این 30 سوال میتونه کمک بکنه به ما که ما نزدیکتر هستیم به کدوم یکی از، یعنی از طریق فکرمون با پاسخ دادن به این 30 سوال تقریبی متوجه میشیم که به کدوم یکی از احزاب نزدیکتریم، به طیف دست راستی یا به طیف سمت چپی، و به طور مشخص نظرات ما نسبت به سوالات با کدوم یکی از احزاب هماهنگه. و از این طریق حداقل میشه یادم یک شناختی هم از خودش پیدا بکنه، هم از جامعه‌ای که درونش زندگی میکنه، و دغدغه‌های احزاب رو نسبت به مسائل مختلف هم آگاه بشه نسبت بهش. اینی که بد نیست که هر کسی حداقل یک بار این تستا رو بزنه که بتونه نظر خودش رو هم بهتر متوجه بشه.
درست، نکته درستی اشاره میکنی. واقعیت مسئله اینه که این دبات هایی که میذارن بین گروه بندی های مختلفی که برای توی پارلمان برای خودشون سرمه قرار بشن، یعنی 8 حزبی که در اینجا هستن و کراو لازم رو برای ورود به مجلس پیش برای خودشون میذارن، از توجه به نگاه اونها نسبت به فعل این فعالات جامعه هم آدم میتونه به انتخاب به صورت اصلاح بر بیاد. یا به عبارت دیگری هر کدام از این احزاب سخنگویان فارسی زبانی دارن که در واقع قراره که تمنیات مربوط به حزب و گروه و سازمان خودشون رو به افکار عمومی همزبانان خودشون منتقل بکنه. مثلا من دیدم یه گفتگویی از آقای علی اثباتی هست توی سایت توی فیسبوک خودش که فکر کرده که چرا با یه حزب معینی هست و نگاه و نقشه‌بندی عملشون برای دوره پیش روی توی جامعه سوئد چیه. یعنی اون نکته که تو اشاره کردی، یه طرف این فرصت ها هم هست که آدم بتونه واقعا به انتخاب بر بیاد. ضمن این که من تاکیدم بیشتر این بوده به اون دوست من و الانم با شنوندگان رادیو، امر شخصی، یعنی انتخاب امر خصوصی آدم است. هر کسی تو خانواده خودش میشینه حول این که در انتخابات باید شرکت بکنه، به کی رأی بده، بحث میکنه. ممکن در اونجا اتفاق نظر باشه، ممکن در اونجا اختلاف نظر باشه، ولی آدم ها سعی میکنن که به یک سطحی از آگاهی نسبت به شرکت مؤثر خودشون بر بیان و بتونن انتخاب خودشون رو به شکل معین پیش ببرن. اصل قضیه، یعنی تاکید من اینه که استفاده از این حق شهروندیه. اینجا جمهوری اسلامی نیست، اینجا جهنم در واقع سوریه و نمیدونم عراق و طالبان نیست، که آدم بگه آقا من نمیدونیم که این رأی که میریزم مثلا کجا میره، ولی به هر حال وقتی رو انتخاب میکنه دیگه، اون کسی که میره به سواری دموکرات ها رأی میده در واقع منفعتش رو در اونجا میبینه، یا اون کسی که به مدیرات ها میده به سوسیال دموکرات ها به چپ و نمیدونم سنتر و غیر ذلک، آدم بایستی بتونه از این فرصت استفاده کنه. و شکر میکنم
آقای جواهری، یک شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، اجازه بدید که صحبتشون رو بفرمایید. سلام بر شما اکبر آقا.
قربان تو، خیلی ممنون. میبخشید آقای جواهری، من فقط میخواستم یه توضیح کوچولو به صحبت این قطنمایی که آقا حمید صحبتشو کرد، کمپاس، فقط میخوام اینو بگم که به اصطلاح آدم باید هوشیاری داشته باشه که این نظری که این قطنما میده یا این کمپاس میده دال بر این نیست که 100% یعنی اون شخص
قطعاً
آره، و همین حساب به اصطلاح باید آدم توجه داشته باشه، هوشیاری داشته باشه که 100% نیست این نظر، اینه که مطالعات جانبی خود شخص و حساسیتش نسبت به آینده چیز سوئد خیلی مهمه، یعنی فاکتورهای خیلی مهمی به اصطلاح دخالت دارن در ارتباط با تصمیم گیری، و همین حساب بسنده نکنیم به همین قطنما. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردین اکبر آقا. کاملا صحیح میفرمایند اکبر آقا. طبیعتا جوابی که از این حالا کمپاس در میاد این نیستش که قطعا شما با اون حزب خیلی همخوانی دارید. در مورد 30 تا سوال هست که شما میتونید حالا یه ارزیابی بکنید. به هر حال الان بحث ما این چیز دیگری است، و من فکر میکنم آقای جواهری اصولا پرسش اینه که آقا ما به کی رأی بدیم از دیگری کار پرسش صحیحی نیست. حالا دیگه خود شما میدونید بهتر.
خب من که از همین منظر
ابتدا بله دقیقاً همین نکته رو فهمیدم.
امر خصوصی، انتخاب شخصی آدم هست.
بله.
به عبارت دیگه فراتر از شخص در دل یه خانواده هست. ما به ازای نکات درستی که اکبر بهش اشاره داشت، منم نگاهم هم همینه که آدم ها میشینن با هم بحث میکنن، همدیگر قانع میکنن که آقا یک ما در انتخابات شرکت میکنیم، پس اونگاه که شرکت کردیم این وظیفه رو برای خودمون قائلیم. تمام و بسلام.
بله آقا، بریم سراغ سوال ها.
خواهش دارم. خواهش دارم.
آقا در بیابی الان داره غوغا میکنه دیگه، دوباره موضوع بیابی الان تیتر خبرها شده، و خب طبیعتا خوشسالی از پس اون و زندگی روستاییان در واقع کشور ما رو مخاطره انداخته. اصولا شما تأثیرش رو چگونه میبینید این بیابی رو، با توجه به سیلی که یک ماه پیش بود تقریبا نصف ایران رو؟
سوال خیلی درست و به جاییه. واقعیت مسئله اینه که بیابی چند صد معانی رو با خودش داره. یکی بیابی مصرف مشروع روزانه مردمه که آب رو برای شرب میخواد، برای مصرف غذا میخواد، برای خوراکی خودشون میخواد. یک صد بیابیه که با مضمون خوشسالی که تو سوال تو هم جا داشته تعریف میشه، که اون در ارتباط با علل عموم مسئله کشاورزیه و وسعت چیزی که زمینهای زیر کشت رو به اصطلاح معنا میبخشه. یک صد آب هم برای مصارف صنعتی هست که هر کدوم از اینا جایگاه خاص داره. مثلا الان مردم منطقه اصفهان با مسئله حقابی زاینده رود رو هستن، برای زندگی بخش بسی از کشاورزان اونجا که هر روز تو خیابونن، دیگه روز خاصی رو بر نمیدارن. قبلا نمیدونم دوشنبه های اعتراضی داشتن، الان هر روز در اون چیزی که من تو هفته گذشته دنبال کردم هر روز تو خیابان بودن، چهارمین پنجمین گردهمایی خیابانی داشتن و هر روزم داره وسیع‌تر میشه. یا مثلا چیزی که در منطقه چهارمحال و بختیاری هست، در واقع یک سطح جابجایی آبه. یا مثلا گرمازدگی که در جنوب کشور هست، از یک طرف گرما و از یک طرف رطوبت بالا، وسیله شده که مسئله یا معضل بیابی در جنوب کشور عمدتا در بین کارگران نفتگر و گاز و پتروشیمی تو منطقه اصلویه، خیلی از کارگران رو توی اون گرما و تو رطوبت نهینه، گرمای بالای 50 درجه و رطوبت بالای 90 درجه از کار بیکار بکنه، بیحال بکنه، و به ویژه کارگران در واقع پیمانی و پروژه‌ای که مدیریتشون فقط معنی کار کشیدن یا به عبارت دیگر بیگاری از کارگران دستور کار خودشون دارن، به هیچ کدوم از دستور عمل ها با وجود قانونی حق کارگران بقی ننهند، بدین معنا که میزان کار در روز کاهش بدن، یعنی ساعت کار کاهش بدن، صبح زودتر کار شروع بکنن که از اون طرف در گرما فرصت استراحت داشته باشد. حاصلش این شده که در طول هفته های گذشته میگن نزدیک 150 نفر از کارگر کار از بیحالی کارشون به بیمارستان کشید، تعدادی هم از دست رفتن که هیچگاه ما با توجه به رو در روی فزاینده که ما مسئله اعلان آمار جمهوری اسلامی داریم که در هیچ جا نظم آماری نداریم، هیچ کس هم مطلع نشده که چه تعدادی رفتن چه تعدادی از دست رفتن. ولی الان بیش از همه همدانه که با مشکل بیابی مصرف آب روبروه و مردم کماکان شبی نیست که به خیابان نریزند، زنان و دختران و جوان همراه مادرانشون، پسران همراه پدرانشون واقعا صحنه خیابان ها رو در بی نوردند، به طوری که وسیله شده که با تانکر آب به اونجا برسونند. ولی خب ماجرا فقط شهر نیست، تمام حواشی استان همدان با مشکل بیابی روبرو هستند و این موزل در واقع پاسخوی جدی با خودش نداره. من فکر کنم صبح امروز یک فایل صوتی رو برای تو فرستادم که اون دکتر یزدی در یه سمیناری که البته سمینارهای از این نوع این دکتر زیاد داشت، واقعا یک انسان شریفیه در امر وارسی موزل آب، او است مافیای آب صحبت میکنه. یعنی ما اگر مافیای زمین خاری داریم، مافیای نمیدونم جنگل خاری داریم، مافیای ماهی خاری داریم، مافیای شکر خاری داریم، بیشمار مافیات و شرایط اجتماعی جامعه، مسئله آب هم به عنوان یک موزلی که پشتش یک مافیای درندشتی هست و همون وسیله میشه که اساسا حاکمیت در تنظیم بودجه که منظور میکنه برای آب و حل مشکلات موزلات اون، نه در ارتباط با یک نقطه جغرافیایی معین بگیم که مثلا جنوب خوزستان به دلیل گرما با مشکل آب طرف، نه شمال کشور هم که زیر حجم وسیعی از گستردگی بارانزایی هست، اونجا هم در واقع زمیناش با مشکل آب رو هستن. و وقتی که ما در دوره احمدی نژاد با بیشمار هزار چاهای حفر، چاهای در واقع غیر قانونی رو بودیم و بعدا توی دولت بعدی تلاش کردن که اون چاها رو پر بکنن تا بتونن آبهای زیرزمینی رو حفظ بکنن، وقتی با این سیل عظیمی هم که روبرو میشه که این خان و مان و مردم رو توی مسیر سیلاب میره باید میره و هیچ برنامه‌ای برای کنترل این آبها ندارن، وسیله این میشه که ما امروز روبرو بشیم که فلان سدی رو که ساخته بودن مجبور در واقع از بیابی خوش بشه و از گرد خارج بکنه. یعنی اینا همه بی‌نقشگی شعای عمل دولت ها رو نشون میده که مثلا ذکری از دولت خاتمی بگیری تا دولت پادگانی احمدی نژاد که معروف بوده که در دوره او نزدیک چند هزار سد ساخته شد، به ساختن هر کدوم از این سدها در واقع برمیگرده به اون حجمه شبکه های مافیایی که برای ساختن هر سدی خودشون اونجا لوله کرده بودن تا بتونن بیشمار پول بالا بکشن. و از اونجایی که کشور هر کی به هر کی بوده، این پروسه در دوره احمدی حسن روحانی هم طی شد. از اون که با یک دولت بیقابلیت طرف هستیم که یک سال اندی از زندگیش میگذره، هیچ طرفی نبسته، همه حرفاش در واقع بی رد و نشان بوده و وقتی که مردم انگوش میزنن به اینجا میگن که آقا ما این رو از دولت پیش تحویل گرفتیم، تلاش داریم میکنیم که بتونیم ترمیم بکنیم، و حاصلش در واقع نه تنها ترمیم نیست بلکه بی ترمیمیه. حاصل کلام این که بحران آب یا کم آبی در ارتباط با بخش های مختلف جغرافی های ایران امروز به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی هست، هیچ کسی هم پاسخوی اونها نیست. مثلا توی منطقه غرب کشور که پهلو میزنه به افغانستان، از روزی که طالبان ها به اصطلاح بر سر کار اومدن، خودشون رو نسبت به حقابه رود هرمند متعهد ندونستن، یک سوی الان نقشه ای تو سطح شبکه های مجازی داره دست به دست میشه، یه تو تلگرام یه کانالی هست به اسم آب، آب که سرچ بکنین این کانال میاد اونجا روزانه پیش بی شما در واقع منبع اطلاعاتی میدن. من امروز با یک نقشه ای رو برو شدم که نوشته که طالبان خودشون رو به حقابه ایران متعهد نمیدونن آبی که سهمیه ایران بوده اون رو روانه بیابان ها کردن. عنوانش از طالبان آب را روانه بیابان کرد اما به ایران نداد. خب وقتی که آبی که میتونه بیشمار زمین های مردمی رو که در واقع با هر چند حد آبی که بهش برسه به سطحی از زندگی کشاورزی خودش دست پیدا بکنه با بحران رو برون میسازه، حاصلش چی میشه؟ حاصلش یک کوچ اجباری روستاییانی میشه که در تمامیت کشور دهن وا کرده. اگر ما در دوره اول انقلاب با یک سطح از حاشیه نشینی تو سطح شهرهای کلان رو برون بودیم، امروز رقمش به بالای 20 اندی هزار نفر رسیده. میگن که ما نزدیک 28 هزار نفر حاشیه نشین داریم در سطح مراکز بزرگ سراسر کشور و خود این دشواری بیشمار زندگی روستاییانی رو که هم یک به جهت پیدا کردن نیروی کار برای جوانان خودشون، پدر مادران هم دیگه قابلیت زندگی توی محیط روستا رو ندارن، کوچ میکنن به اولین شهر و مرکز استانی که در دسترسشون هست. برای اینا همه مواجهه های دشواری هایی که بحران آب و خشکسالی در جامعه میتنه و ما اساساً کسی رو در مقابل این بحران عظیم اجتماعی پاسخ رو نمیدیم. بکنم همین حد کافی باشه نه؟
بله خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ 92 هزار میلیارد تومان آقای جواهری. یه موقعی مثلا یه اختلاس چند صد میلیونی هم میشد در واقع واکنش های خیلی زیادی داشت. بعد رسیدیم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی آقای خاوری و در واقع فرارش به کانادا و در واقع زندگی لاکچری که اونجا بود. دیگه اخیراً هم که مثلا خبری از پسرش در روزنامه ها و مجلات کانادا شد. حالا رسیده فولاد مبارکه، یک فساد مالی اتفاق افتاده به مبلغ 92 هزار میلیارد تومان. چجوری بایست این کی این کارو کرده؟ طرفش کدوم جناح حاکمیت، کدوم گروه درش دخیل هستن؟ اصلا چرا؟
ببینه والا سوال تو یه جورایی جوابم توش هستا وقتی که اشاره میکنی به خاوری. واقعیت قضیه اینه که جمهوری اسلامی با طرح مسئله خاوری و کوش دادن اون 3000 میلیارد یک پلتفرم، یه شابلونی رو از فساد در مقابل مردم قرار داده و هرگاه که به در واقع صندوق فقر و فساد کشنده ایم اشاره میکرده ایم میگفته که خاوری پولا رو برده، غافل از این که اون میخواسته با این خاوری کردن کل جامعه رو از فساد انبوه شده ای که بغل گوشش بوده چکار بکنه، جاخالی رد کنه. روشنه این ماجرا توی توسط کمیسیون تفحص نشون داده که، من بدون تعارف نمیخوام بگم، فساد به اختلاس جزء اجزای جدایی ناپذیر نظام جهنمی جمهوری اسلامی
اصلا ایران. یه شغل حساب میشه الان دیگه،
مثلا اون نمونه اشرافیت سر مسئله فساد مافیای آب رو گفتم به عنوان یه نمونه بوده، یا مثلا جنگلداری، زمینخواری، ماهیخواری، شکرخواری که میگن، اینها به قول تو به مساوی یک شغل برای آپارات کل حاکمیت به حساب میاد. خامنه ای در قبل از مسیر تحکیم فساد ساختاری زیر پای مفسدین رو به میون کشیده بود. هیچ کسیش به هیچ کسی جواب نداد که این مفسدین کیانند، چه کسانی واقعا توی جامعه به عنوان مفسد تعریف میشن و ما سراغ کی رو بگیریم. از این رو بایستی گفت که، یعنی من در راستای پاسخ به پرسشی که تو پیشوای من گذاشتی میخوام بگم، به اعتقاد من تو نظام جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در این ماجرای مربوط به فساد پولاد مبارکه اصفهان سهم دارن. یعنی خود بیت خامنه ای یه سهمی رو تحت عنوان خمس و زکات از اونجا گرفته، انباشت کرد. سپاه در منطقه یه طرف قضیه، امامان جمعه در منطقه یه طرف قضیه، روزنامه نگاران یک طرف دیگر قضیه. کسانی بودن که در ارتباط با تبلیغ برای تولیدات پولاد مبارکه توییت میکردن، به اینها هم یک سهم به اصطلاح میلیونی رسیده، به بسیج تو این رابطه سهم میلیونی رسیده، به نمایندگان اصفهان، به یه نماینده توی اصفهان هست که در ارتباط با بحران آب اصفهان و زاینده‌رود که پیش اومده بود، ما شهر تحصیلیش رو توی گفتگوهای رادیویی گفتیم، این عمامش رو که میگن این عمامه پیغمبره که مثل مولاها هست، عمامش رو محکم بر زمین میکوره و میگه که این دزدی و فساد آب رو باید اسمش در اومد که توی لیست این چیز هست، در واقع تلکه بگیرهای فساد فولاد مبارک هست. نماینده ای که عمامه بر زمین میکوبید دنبال آقا دزده آب بود سر حقابه کشاورزان اصفهان، اینجا خودش جزء تلکه بگیرانه. یعنی میخواد بگم که اون که گفتم از صدر تا ذیل کسی نیست که در این توحس صورت گرفته. حالا نکته اصلی اینه، این کار صورت گرفت، این پرده دریده شد، برای وارسی اون چه تصمیمی گرفتن؟ مجلس کل گزارش توحس خودشو در اختیار دستگاه قضایی میذاره. آیا این اولین وارسی توحس کمیسیون گماشته شده مجلسه؟ من از اونجایی که دارم روزانه سر فعل این فعالات جنبش کارگری و مزدور ایران کار میکنم، هم نه اولی نیست. ما پیشتر با وارسی کمیسیون تفحص تامین اجتماعی رو بودیم. در کی؟ در دوره احمدی نژاد. در اونجا هم با یک اختلاس بزرگ و عظیم پولشویی رو بودن که بر رأسش در واقع سید مرتضوی بود. سید مرتضوی که از گانگسترهای بزرگ زندانهای کشور در مقام داستان در دوره احمدی نژاد بر رأس تامین اجتماعی برگرد. تامین اجتماعی سازمانیه که از ریال ریال کم کردن حقوق کارگران و زحمتکشان در بیش از 60 دهه از قبل از انقلاب در دوره سلطنت پهلوی پای گذاشته تا به امروز صندوق عظیمی داشته. اونقدر و اونقدر در دوره های مختلف هر موقع که ذخیره پولیشون کم می اومد مراجعه میکردن از این صندوق برمیداشتن که همیشه دولت ها بدهکار این صندوق بودن، به طوری که احمدی نژاد زیر بدهکاری خودش به این صندوق زد، به اون صندوق اعلام کرد که ما اینقدر از دولت احمدی نژاد بدهکاریم. احمدی نژاد خیلی سریع توی یکی از اجلاس ها گفت اگر اینا ده شایی از ما طلبکارن بیان اعلام بکنن ثابت کنن که ده شایی از ما به جای ده شایی اینقدر به اینا میدیم. یعنی اینقدر با در واقع این فساد ممزوج شده بودن که با قدرت اومد تخریب کرد کار کارگزاران. بعد کمیسیون تفحص در واقع رفت دیگه چه بلبشویی هست اونجا، چه دزدی‌های عظیمی صورت گرفته. گزارش اون مخته تا جایی که حافظم یاری میکنه برای 1000 صفحه بود. آقا خوردند و بردند و چاپیدند، آب ازم از آب تکون نخورد، تنها جایی که کردن مهره‌ای با مشخصه حسن مرتضوی رو برداشتن، 200,000 کرون ایشون رو جریمه کردن، کوتاه مدت هم ایشون رو در واقع زندان کردن به زعم خودشون. زندان نبود که، یک در واقع سلول لکچی بود که زیر پاش فرش پیدا کرد. بعد یهو معلوم شد که این در مراسم سیمزمی یزد داره اونجا با ایوهنا سینه میزنه. یعنی حاصل کلام من اینه که حتی این پرونده 92,000 میلیارد دلاری که یه پشتوانه عظیم مالی کشور رو با خودش داره رو میشه، برای رسیدگی به این پرونده که این همه لیست و اسامی همه ردیف شدن رو بخواد دست دستگاه قضایی بده که بر رأسش در واقع شخص محسن ایجایی نشسته. تازه دیروز من خوندم که در دوره ریاست قوه قضایی ابراهیم رئیسی قرار بود که مسئله پولاد مبارک مورد بحث و گفتگو قرار بگیره که هر بار حسن روحانی پادمیانی کرد اون نمیتونست. او که میگفت که آقا من دستگاه من مستقل از آپارات دولت من هر کاری که بخوام کنم. چجوری شد؟ دست نزد. امروز که در واقع امر وارسی دیگر باره از سوی رئیسی زیر علامت، یعنی دولت رئیسی زیر علامت سوال رفته، تازه دارن تبری میجوین که آقا این تقصیر متوجه حسن روحانی. به اعتقاد من فرقی نمیکنه که موسوی میرحسین موسوی باشه، رفسنجانی باشه، میرحسین موسوی باشه، نمیدونم خاتمی باشه، احمد نژاد باشه، حسن روحانی باشه، ابراهیم رئیسی، هر چندلگی یک کرواسن، یعنی دزدانی هستن که برگرده یک جامعه سوار شدن از طریق بیشمار شاخکایی که دارن، هر جا که پول و مشامشون میرسه میزنن مثل گلاسکو بهش میکنن و حاصلش این میشه. به طور کلی من معتقدم تنها جامعه ای که بری از دیکتاتوری به اعمال حاکم گته در واقع یک نیروی معین اجتماعی باشه، برکشی از هستی و اونچه که برآمد عمومی مردم بر اساس مداخله مستقیم خود مردم تو تصمیم گیری ها، فراهم بودن آزادی های بی قید شرط سیاسی برای همه احزاب، تشکلها، رسانه ها و در واقع به قدرت رسیدن خود مردم در برابر هر سطح از خودکامگی و برکشی، اگر ما یک چنین جامعه داشته باشیم میشه جلوی فساد و راندخاری و بیبندواری و سطوح مختلف مافیاها رو که در حرکت وجودی بیشمار آیت الله ها و آیت الله زاده ها تجلی پیدا میکنه رو آدم بتونه بروه. ما بایستی دنبال رودررویی با فساد ساختاری باشیم که در جامعه محاکمه، و این امکان پذیر نیست مگر اینکه مداخله مستقیم مردم، مداخله مستقیم احزاب، سازمانهایی که برآمده از مردم و فرزندان مردمان بتونه این جامعه رو به سیالیت برسونه. در این صورت آشامین و کاسن رو خواهد.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جواهری. فرصتمون خیلی کوتاهه، وقتمون رو به پایان. سوال دیگری هم دارم در ارتباط با آزادی و دستگیری فعالان اجتماعی و تأثیرش در جامعه، و دوست دارم که نظر شما رو در این رابطه
دقیقه وقت بدید من این رو بگم، چون
بله.
بعدن کهنه میشه و ارزش.
بله حتما. بله بله
خواهش میگم.
بله خواهش میکنم.
ما با یک سناریوی بیشتر رو بودیم تحت عنوان سناریوی امنیتی، در واقع براندازی جامعه با اومدن دو تا فرانسوی، خانم کولر و شوهرش پاقی از پاریس. معلوم شد که اینا معلم بودن، اینا عضو یه سندیکای شناخته شده فرانسوی بودن FO، و اینا رو گرفتن. از این طرف هم یه حجم فشاری رو متوجه معلمان کردن، معلمان شناخته شده ای رو گرفتن، مثل رسول بوداغی، محمد حبیبی، جعفر قیمی، آقای شعبان محمدی، آقای مسعود نیکا و دیگران دیگران. فعالین کارگری شناخته شده ای مثل رضای شهابی، حسن سعیدی، آقای کیوان معتدی، خانم شانیشا اسدالله‌ای، خانم ریحانه انصاری، اینا رو بردن زیر حجمه‌ای از فشار که با بازجویی‌های سنگین از اینها در ارتباط با این پروژه براندازی سناریوشون رو متحقق کنن. واقعیت اینه که ایستادگی به مقاومت وسیله شده که این پروژه به زدش تبدیل بشه به سر پروژه سازانش بخوره. اصل کلام اینه که در هفته گذشته مجبور شدن با وسیقه های بقایت سنگین در حد میلیاردی، یعنی 2 میلیارد برای خانم آنیشا اسدالله‌ای بریدن، و همینطور برای آقای محمد لطفی در کردستان 2 میلیون، و برای دیگران هم بازم وسیقه های خیلی سنگین. تا این مدت اون چه که مربوط به معلمان بوده که از اهالی خطه کردستان بودن، از اهل مریوان بودن، حادثه بزرگی که شادمانی مردم مریوان صحنه ای در کل کردستان آفرید که آقا زیر حجمه فشار و پرونده سازی برای فرزندان مردم با ایستادگی به مقاومت اونها، این گونه سناریو سازی ها را به جای نمیبره. الان فشار متوجه اعتدال دیگری است که تو زندانن، رسول بوداغی هم زیر بازجویی، رضای شعبی حالش میگن خیلی بده، سندیکا دیروز اعلامیه داده و بسیار ابراز نگرانی کرده بعد از 100 روز بازداشت حسن روحانی و همینطور سعید حسن سعیدی رضا شاهی، ابراز نگرانیش رو بروز داده. معلمانی مثل محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی هم زیر فشارن. به هر حال شادمانی آزادی اونها با نگرانی اونایی که در زندانن با هم ممزوجه، و همه تلاش جامعه آزادی خواه ما اینه که هیچ کسی در زندان نباشه، فرصتی باشه که اونها با آغوش گرم خانواده بازگردن. اینا صحنه های بس زیبا و در واقع اسفبار زندانی کردن پرشمارانی از جنبش آزادخواهی ایرانی که گفتم برای شنوندگان رادیو پیام گفته باشم.
بله سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون و متشکرم. به امید گفتگو در هفته آینده. شما امری فرمایشی ندارید به بنده؟
سپاسگزار شما و شنوندگان رادیو هستم. باشه که کسانی که میخوان به صندوق یاری بکنن با سویش 0736 77 88 15 همراه بشن. روز با شما خوش.
روز شما هم بخیر باشه.